أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در استصحاب فرد مردد بود، در این زمین مطالب و نکاتی عرض شد، اشکالاتی که بر محل نزاع بود بیان شد. عرض کردیم محل نزاع فرض دوم و فرض سوم از سه فرض است، که فرض دوم رو ما قبلا در قالب عنوان شبهه عبائیه مطرح کرده بودیم، چون که بحث و مفصلا در بحث شبهه عبائیه بیان کرده بودیم، دیگه به همین مقدار از بحث در این مقوله بسنده می کنیم. البته مراجعه که به تقریرات کنید می بینید علماء ما در این مسئله ما بین اتناب و ایجازن، بعضی مفصل وارد بحث شدن، اشکالات بگیر ببن، بعضی ها مختصر رد شدن از کنارش. ما تقریبا با بیاناتی که داشتیم جانب وسط رو در بین گرفتیم. اصل استصحاب کلی رو بیان کردیم. استصحاب کلی رو عرض کردیم سه قسمه، که قسم سومش خودش سه قسم بود، مجموعاً پنج قسم بود. نظر رو در این اقسام اشاره کردیم. بحث فرد مردد رو هم به مناسبت استصحاب کلی قسم ثانی گفتیم. حالا شما مثلا فرض کنید یه اشکال دیگه، آیت الله مرحوم هاشمی شاهرودی در تعلقه ای که بر بحوث شهید صدر استادشون دارن اونجا آوردن، در اضواء علی آراء شهید صدر، که اینجا باز یه مناقشه ای بر شهید صدر کردن. شهید صدر در اون مثال اذا کان زید فی الدار فیجب علیک التصدق و اذا کان عمرو فی الدار یجب علیک التصدق، در اونجا استصحاب جامع رو پذیرفتن. آیه هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه، ایشان بر مرحوم شهید صدر مناقشه ای دارن که این مناقشه شون در تعلقه بحوث اشکال ایشان برمیگرده به این که ایشان میگه استصحاب حکمی در اینجا ممنوعه. اشکالی که دیروز به عنوان اشکال دوم بیان کردیم ایجاد اشکال میکنه در استصحاب موضوعی. دیگه اینا به نظرم این مقداراش از محل کلام و حاجت در علم اصول برای استنباط فقهی خارجه. البته برای خودش ارزش ذاتی به عنوان یه بحث علمی فنی اصولی داره، لذا ما بیشتر از این دیگه اینجا معطل نمیشیم. فلیرجع الطالب الى ما ذکرت لکم من العنوان و آدرس، یعنی در این کتاب. در انتهای بحث سه نکته باقی میمونه که من این سه نکته رو عرض کنم و ان شاء الله تنبیه استصحاب کلی هم تمام میشه. نکته اول، مرحوم حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در انتهای اقسام استصحاب کلی که در این جلد مصباح الاصول ما که از مصباح الاصول موسوعه ایشان هست، و قبلنم عرض کردم حدود سه صفحه با اون مصباح الاصول متداول متفاوته. در صفحه 135 می‌فرمایند قبل از قسم سوم از استصحاب کلی، حکم قسم سوم که قبل از این که بگن در پایان استصحاب قسم دوم این نکته رو اشاره میکنن. ایشان میفرماین ثم ان هنا فرعین لا بأس بالاشاره الیهما، دو فرع فقهی در مسئله موجوده، ما این دو فرع رو محل کلام قرار میدیم. روشنه؟ فرع اول دقت کنید، بحث روانی است. ما علم داریم که یک چیزی بالفعل نجسه، این یک. دو، شک میکنیم آیا نجاستش ذاتیه یا عرضیه. نجاست ذاتی مثل نجاست شراب، مثل نجاست سگ و خوک خشکی و امثال اینها. نجاست ذاتی یعنی نجاستی که قابل تطهیر نیست، یا نه نجاستش نجاست عرضیه. نجاست عرضی نجاستی که قابل تطهیر هست. حالا ما یه چیزی رو میدونیم که نجسه، ولی نمیدونیم نجاستش ذاتیه یا عرضیه. مثالی خود ایشون زدن، مثالی که زدن اینه که ما میزنیم یک تکه گوشت داریم اینجا، نمیدونیم این میتهه که پس نجاستش شده ذاتی دیگه، یا مزکاییه که نجس شده، دست نجس بهش خورده که با آب کشیدن این چی میشه آقایان؟ پاک میشه، پس نجاستش میشه نجاست عرضی. روشنه؟ خب ایشان میفرماین، دلمون برای کسی که تنگ شده بود امروز آمد، امروز تصمیم داشتم که دیگه زنگ بزنم بهتون احوالتون رو بپرسم. پس ما یه شیعی داریم، شک داریم نجاستش ذاتیه تا قابل تطهیر نباشه، یا نجاستش عرضیه که قابل تطهیر باشه. این دو. سه، مثالی که ایشون میزنن، ما حالا مثال خودمون زدیم، ایشون میگن یه لباسی داریم، میدونیم که این لباس پشمی نجسه، اما نمیدونیم این آیا پشم خنزیر بوده مثلا. حالا من نمیدونم خنزیر آیا پشمی هم داره یا نداره. بله، حالا همون کوه. حالا ایشون منسوف الخنزیر مثال زدن، حالا نمیدونیم از خنزیره یا از بخاطر ملاقات بول نجس شده. مثالی هم که من زدم همینطوره. خب ایشون میفرماین که تارتن قائلیم استصحاب عدم ازلی جاری میشود، که ایشون سر جاش که ما هنوز بحثشو نکردیم میگن استصحاب عدم ازلی به نظر شادم قبلا بحثشو کردیم به مناسبتی، میفرماین به نظر ما استصحاب عدم ازلی جاری میشود. خب ایشون میفرماین که اگر بگیم استصحاب عدم ازلی درسته، ما اینجا میگیم آقا جون یک زمانی بوده که این از صوف خنزیر بگید نبوده، این مثلا چیزی که اینجا هست، این لباسه در عدم ازلی. خب پس بنابراین حالا که استصحاب میکنیم عدم ازلی کونهی من صوف الخنزیر رو، نحکم به طهارتهی بعد الغسل، پس میگیم این بعد از غسل و شستن طاهره. آیه صائمی بحث در چیه؟ در ما بحث استصحاب قسم ثالث و اینا همه رو گفتیم و بحث استصحاب فرد مردد رو گفتیم. عرض کردیم سه نکته پایانی مونده در بحث استصحاب کلی. یه نکتهش دو تا فرع فقهیه که مرحوم آیت الله خویی بیان کردن، یه فرع فقهیش همینه. خب ایشان میفرماین که اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانیم، میگیم ای از صوف خنزیر نیست، پس حالا که از صوف خنزیر نیست با یک شستن دیگه چیه؟ تطهیر میشود. شما اینجا مناقشه ای ندارید؟ بلا فاصله حکم شرعی بار میشه. نه دیگه، وقتی صوف خنزیر، همین که صوف خنزیر نباشه کافیه دیگه برای این که با غسل و با شستن تطهیر بشه. میدونم چی میخواید بگید، لازم نداریم که اثبات کنیم که از صوف غیر خنزیر است. نه خب همین دیگه، غیر خنزیر شد دیگه. با استصحاب عدم ازلی میگیم صوف خنزیر نیست دیگه. خب نیست. یه وقت صوف نه دیگه، نه این دیگه عرف اینجا انصافا یه چیز میبینه، یعنی وقتی میگه صوف خنزیر نیست یعنی سوف غیر خنزیر هست. حالا به نظر من یه اشکال مهمتری شاید اینجا باشه. استصحاب عدم ازلی داریم که این سوف خنزیر نیست. خب استصحاب عدم ازلی هم داریم که سوف غیر خنزیر هم نیست. آها احسن، پاسخش اینه. به خاطر این دقت کنید، این شما با این پاسختون پاسخ عرض بنده رو الان دادید که بنام همین رو میخواستم عرض کنم، اما اشکال کردید بر حرف قبلی خودتون. حالا میگم چرا. شما من عرض میکنم استصحاب عدم ازلی این که سوف خنزیر نیست معارض دارد به استصحاب عدم ازلی این که سوف غیر خنزیر نه نیست. سوف غیر خنزیر هم یک موقعی نبوده. خب شما میگید سوف غیر خنزیر اثر شرعی ندارد، میخواید استصحاب عدم ازلی اول رو فقط جاری کنید، میگید سوف غیر خنزیر اثر شرعی ندارد. خب بنده عرض میکنم، خب پس استصحاب میکنیم که سوف خنزیر نباشد، لازم نیست اثر واسطه بار بشه که پس سوف غیر خنزیر هست پس طاهر است. روشنه؟ یعنی من میخوام از این اشکال شما به استصحاب عدم ازلی که خودم به عنوان معارض بیان کردم اثبات کنم حرف آیت الله خویی رو. آیت الله خویی چرا فقط استصحاب عدم ازلی رو جاری کردن که استصحاب کنیم که سوف خنزیر نیست؟ چون میگن اثر در اینجا جاری میشه، سوف خنزیر باشه میشه نجس، سوف خنزیر نباشه این دیگه موضوع دلیلی به عنوان بگید نجس یا امثال اینها نیست. آیه شریفه هم میگه که حرمت علیکم الدم و چی و لحم الخنزیر. لحم خنزیر البته حرام از جهت چیه آقایان؟ اکله. ولی باز در ادله دیگه وقتی نجاسات رو بیان میکنن یکی از نجاسات در لسان دلیل چیه آقایان؟ سوف خنزیره. خب این به نظرم واضحه دیگه. فرع فقهی اولی که ایشون بیان کردن تا اینجا میگن اما اخرى ما قائل میشویم که استصحاب عدم ازلی قبول نیست و درست نیست خلافا لمبنانا. ایشون میفرماین اگر گفتیم که استصحاب عدم ازلی جاری نیست اینجا باید چی بگیم آیون؟ میگیم که نجسه. چرا نجسه؟ چون استصحاب کلی رو به قول ایشون جاری میکنیم. چه استصحاب کلی؟ ایشون میفرماین که دوران نجاست بین فرد مقطوع الارتفاع، چقدر قشنگه، بین فرد مقطوع الارتفاع بعد القسله و فرد متیقن البقا. یعنی چی؟ ما این مثلا در مثال بنده گوشت رو میبینیم، نمیدونیم گوشت خنزیره، میدونیم هم نجسه یقینا، اما نمیدونیم نجاستش ذاتیه چون گوشت خنزیره یا نجاستش عرضیه چون خون دست خونی به این گوش خورده مثلا. خب حالا اینجا دورا میریم هم میشوریمش زیر شیر آب، آبش میکشیم و میشوریم. خب اینجا الان دوران امر است بین فرد متیقن الارتفاع که نجاست چی باشه آقایان؟ عرضی باشه، و فرد متیقن البقا که اگر نجاست ذاتی باشد. خب درست شد استصحاب کلی قسم ثانی دیگه، قسم ثانی هم همینه دیگه، دوران امر بین دو فرد از کلیست که یکی متیقن البقاه و دیگری متیقن الارتفاع. ایشون میگن بناءً علی استصحاب کلی قسم ثانی پس ولو با دستم، معذرت میخوام، ولو زیر شیرم بشوریمش فائده ای برای ما ندارد، کلی نجاست باقیه و نمیشه اینو خورد. درست شد یا نه؟ اما بنده عرض میکنم کلی نجاست اگر باقیه نمیشه خوردش، ولی نمیشم فروختش. برای اثر خوردن حد اکثر بنابر قول به جریان استصحاب کلی قسم ثانی نمیشه خوردش، اما نمیشه فروختش. چرا؟
چون نجس نمیشه.
شیء نجس رو که میشه فروخته، شیء نجس که فروختنش اشکالی نداره که. من الان این دستم بخوره به این، فرض کنید موبایل نجس بشه، نمیتونم اینو بفروشم؟ چرا؟ بگید ای آقا خب شاید
نجاسات رو میشه تو موبایل نجاسات رو
نجاسات
اگر منفعت محلله عقلایی، خب بله دیگه، خب فرض اینه که منفعت محلله عقلایی هست، میخره بندازه جلو سگش که سگش بخوره، این که اشکالی نداره که. من که عرض نکردم که الزامن عقل خودش جان؟ بله خب فلجمله فرقی نمی کنه. همین که یک منفعت محلله عقلایی درش لحاظ بشه کافیست برای جوازش، جواز بیعش. حالا ای حال به علاوه این که حقیر عرض کردم که به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری نیست، دلیلشو گفتم و جالب بود. حالا یادم رفته بود که آیت الله خویی هم عجیبه، یعنی احتمالاً حقیرم در سنوات گذشته از ایشون یاد گرفتم. همون جهتی که حقیر عرض کردم دیدم که ایشونم متعرض شدن که امروز اشارهش میکنم و آدرسشو میدم. خب البته ایشون استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری میدونن، ثالث رو جاری نمیدونن، اما به اون بیانی که ما عرض کردیم. حالا فعلا ذهنتون درگیر نشه. پس نکته اول بحث امروز بیان دو فرع فقهی آیت الله خویی است. فرع فقهی در انتهای استصحاب کلی قسم ثانی، فرع فقهی اولشون بیان شد تا فرع فقهی دوم. بفرمایید.
استصحاب کلی قسم دوم رو جاری ندونید.
بله.
و استصحاب عدم ازلی هم طبق مبنا خویی جاری ندونید، اینجا چه
مشکلی نداره؟
اینجا حکمش چیه؟
حکم چی چیه؟
مشکلی
نداره. چی؟ میگیم یقین که نداریم، کلش برمیگردیم به قاعده کل شیء انتاهر، کل شیء انتاهر حتی تعلم انه قذر.
آیا با استصحاب عدم تزکیه مشکلی نداره؟
باز من طهارت و نجاستشو داریم ما الان، ما اکل و عدم میخواد بگید به اعتبار عدم تزکیه مثلا عرض کردم دیگه، بس دیگه داره قاعده موجوده در قضیه رو چی بدونیم. اگر عرض میکنم اگر قاعده طهارت رو جاری بدونیم خب، اگر شما بگید اصاله عدم تزکیه، آخه شما گفتید استصحاب رو جاری ندونیم، اصاله عدم تزکیه یعنی استصحاب.
نه خود اصل عدم تزکیه مگه خودش یک اصل نیست؟
اصل ولی استصحاب دیگه، نه دیگه استصحاب، دیگه استصحاب اصاله عدم تزکیه یعنی استصحاب عدم تزکیه. آخه فرض رو شما بر این گذاشتید که استصحاب رو در اینجا جاری ندونیم. اگر استصحاب رو جاری ندونیم دیگه بنابراین مراجعه میکنیم به قاعده اولیه در اشیا. قاعده اولیه در اشیا هم چیه آقایان؟ طهارته. بله، اما آیا میشه مثلا هم در نماز همراه آدم باشه؟ باز اونجا هم در نماز اگر از ادله استفاده کردیم که احراز انه لیس من النجس لازم است، نمیتونیم همراهمون باشه. اما اگر از ادله استفاده کردیم عدم و احراز انه من النجس کافی است، خب اینجا چون احراز نکردیم کافیه و حل مجرا. بحثای دیگه شما بفهمید.
مثلا حسین الان مثلا تو همین مثال گوشت ما قاعده طهارت رو جاری بکنیم و این نجاستش رو بشوریم، نجاست ازلی نبوده، چیز نبوده، ذاتی نبوده و خوردنش بس حلاله.
عرض کردم دیگه با همین بیاناتی که عرض کردم دیگه. خب این فرع اول. فرع دومی که ایشان متعرض میشن اینه که ما یه چیزی رو با قاعده طهارت رو درش جاری میکنیم، میگیم هذا الشیء طاهر لقاعده طهارت که کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه قذر قذر نجس. سه تا اصطلاح هر سش درسته. خب این حرف اول. یک. دو، ما میدونیم که نجاستی بر این شیئی که فعلا گفتیم طاهر هست عارض شد. سه، رفتیم این شی رو که نجاست برش عارض شده تطهیر کردیم و شستیم. روشنه؟ سه. چهار، ایشان میگن که ولی ما شستیم نمیدونیم. البته کتاب فتحرناه آورده، فتحرناه به نظر منده اینجا جای خوب نیست، باید بگه فغسلناه، شستیمش، آبش کشیدیم، یعنی شستیم، آب رو بهش رسوندیم، فقط سلناه و بالما. چون اگه بگیم فتحرنا یعنی حکم رو دادیم دیگه، تطهیرش کردیم، تطهیرم ناظر به تطهیر شرعی است دیگه. حالا عبارت یک مسامحت و مایی درش هست. پس برگردیم، یک، میدونیم یه چیزی طاهر به خاطر قاعده طهارت، دو، نجاستی برش عارض شد، سه، رفتیم دستمون رو، میگم دستمون، رفتیم این شی رو شستیم، چهار، شک میکنیم آیا نجاست از بین رفته به خاطر این که شاید نجاستش نجاست ذاتی بوده و با شستن از بین بگید نمیرود. خب مثالی که ایشون باز اینجا زدن صابونه، میفرماین یه صابونی از خارج آوردن، ممکنه که از پیه خوک و میته و سگ و امثال اینها باشه، و پس دیگه اون شی میشه نجاستش نجاست ذاتی. شایدم نه، نجاستش نجاست چی باشه؟ عرضی باشه، یعنی نجاست عرضی البته برش عارض شده، مثلا دست خونی من به این صابون خورد، بعد این صابون رو زیر شیر گرفتیم و شستیم، نمیدونم آیا فقط نجاست ذاتیه بوده که رفته، یا نجاست معذرت میخوام عرضی، یا نجاستش نجاست ذاتیه که کماکان باقی است. اینجا چه کنیم؟ ایشان میفرماین فانه محکوم بالطهاره فعلا لقاعده طهاره. اول این صابونه رو میگیم به خاطر قاعده طهارت که کل شیء لک طاهر حتی این طاهره. فاذا عرض لهن عرضت لهن نجاسه فغسلنا، نجاستم عارض شد، دستم خونی بود خورد به این صابون، شستمش. خب شک در طهارتش میکنم. چرا شک در طهارتش میکنم؟ چون شاید نجاستش نجاست ذاتی باشه، از نجس العینی ساخته باشن که قابل تطهیر نباشه. اما ایشون میگن خب اینجا باز شد استصحاب کلی قسم ثانیه دیگه، دوران امر بین فرد مقتوع الارتفاع که نجاست چیه آقایان؟ عرضیه، دستم خونی بود خورد بهش، یا بین فرد مقتوع البقا که نجاست ذاتی این شی باشه. ایشون میگن ولکنه مع ذلک محکوم بالطهاره بعد القصد، یعنی این در واقع یه استثناء میشه از استصحاب کلی قسم ثانی. روشنه؟ چرا؟ ایشون میفرماین استصحاب کلی رو ما جاری نمیدونیم، چون قبل از این که دستمون بهش بخوره و خون دست ما این صابون رو نجس کنه، مگه قاعده طهارت جاری نشد؟ چرا دیگه؟ کل شیء لک طاهر. خب بعدم این نجاست عرضیه برش بار شد و ما چه کار کردیم؟ شستیم. پس قبلا که طهارت قاعده کل شیء لک طاهر بود، بعد که دستمون خونش خورد بهش، باز اینم چه کار کردیم؟ شستیم. پس این نجاست عرضی که رفت، به خاطر قاعده طهارتم گفتیم این شی چیه آقای محمدی؟ طاهره. خب بعد بنابراین ما مشکلی در اینجا دیگه برای قول به طهارتش نداریم. ایشان میفرماین خب چرا؟ چون تعبد شرعی آمده، تعبد شرعی که برای ما ایجاد شده داخل در به قول ایشون یه عموماتی میشه. او عمومات چیه؟ میگن کل نجسین اذا سب علیه با آب باران آب مطر یا ریخته شود برش آب جاری، این چی میشه آقایان؟ پاک میشود. بنده عرض میکنم این قاعده ای که شما در پایان این میارید که میگید یدخل تحت العمومات دال علا ان المتنجسات تطهر به وصول المطر او الماء الجاری علیها، این متنجساتی که بگید
عرضیه،
عرضی باشه نجاستشون، اما اینجا از کجا؟ آه، ایشون میگن همین مقدار نجاست عرضی داشت یا نداشت؟
داشت.
خب پس تطهیر میشه. اما نجاست ذاتی چی؟ خب نجاست ذاتیش که ثابت نشد، چون فرد الان چون فرض اینه که چی جاری شد در اینجا؟ قاعده طهارت جاری شد. پس نجاست ذاتی ثابت نشد. نجاست عرضی هم یقینی بود چون دست خونی من خورد. خب پس آب باران که بریزه یقینا نجاست عرضی رو که میبره. عموماتی هم داریم. بنده عرض میکنم عمومات پر واضحه که موردش موردیه که فقط نجاست چی باشه؟ ذاتی باشه، عرضی باشه. خب اینجا هم نجاست عرضی هست، اما نجاست ذاتی مانع اخذ به عموماته، به شرطی که دقت کنید اینا یک کمی دقیق بحثش، ما شک در دائره تخصیص داریم در ما نحنفی. به تعبیر دیگر یعنی نمیدونیم آیا مورد ما داخل در مخصص هست یا نیست. بگید مخصص چیه، عام چیه؟ عامش اینه کل شیء متنجسی تطهر به واسطه یا آب باران یا آب جاری مثلا، الا نجاست ذاتیه. خب ما مخصصمون در ما نحنفی شک داریم منطبق بر این مورد ما هست یا نه، چون مورد ما جاییه که نمیدونیم نجاست ذاتیه یا نه. پس شبهه مصداقیه چی میشه آقایان؟ مخصص. روشن چی دارم میگم؟ با من دارید میاید؟ شبهه مصداقیه مخصص میشه. مخصص چی بود؟ نجاست ذاتی بود. شک دارم این شی آیا نجاست ذاتی داره یا نه، میشه شبهه مصداقیه مخصص. و در شبهه مصداقیه مخصص ما تمسک میکنیم به عموم عام. عموم عام چی بود؟ هر شیء متنجسی بگید پاک می شود. خب این شیء متنجس که قطعا بود با آب ریختن روش پاک شد، الا ما کان نجسن ذاتن. البته بنده عرض میکنم اگر عنوان عام متنجس باشه، اصلا ما کان نجسن ذاتن مخصص اویم نیست. چرا مخصصش نیست؟ چون اون متنجسه، ای چیه؟ نجسه. لذا بنده اینو اینجا جاری نمی کنم، ولی آیت الله خوی خلاصش، لذا ایشون که میگن داخل در عموماتی میشه که متنجسات تطهر به وصول المطر اول ما، باز اشکال بعدی حقیر اینه که اینجا این خاص و عام شامل ما نحنفیه نمی شود. روشن چی دارم میگم؟ بله متنجس بود به نجاست دم و خون، اما اون مخصصش که نجس ذاتی نمیشود.
اون کل شیء یا استاد من فکر میکنم اون فرمان آب بشه، این تمام اشیاء اگه آب بریزه روش پاک میشه، کلمه متنجس نداره مگر اینکه نجس باشه.
یدخل تحت، خب همین رو میگم دیگه، میگم تعبیر مسامحیه دیگه، شما معید بنده هستید. ایشون میگن یدخل تحت العمومات دالت علا انل متنجسات تطهر. خب علایال عرض بنده اینه، اینجا کلمه متنجس جالب نیست، یا اگر متنجس جالب هست باز او خاصش نمیتونه نجاست ذاتی باشه. بله احسنتم، روشن چی دارم عرض میکنم. خب تا اینجا این دو فرع فقهی که مرحوم آیت الله خویی در پایان استصحاب کلی قسم ثانی داشتن بیان شد. یک کلمه از روز اول، در فرع اول شما نگاه کنید، گفت اذا علمنا به نجاست شیء فعلا، نه برعکسه، برعکسه، نه دقت کنید، اولی بود که علم داریم به نجاست شیء فعلا، در حالی که در دوم میگه اذا علمنا به طهارت شیء فعلا. از اول کار با هم دیگه متفاوته، و بعدم اونجا شک داریم که نجاستش ذاتیه یا عرضی، در اینجا در این که نجاست عرضی دارد یقین داریم، نمیدونیم آیا نجاست ذاتی هم داره یا نه. خیلی مسئلهش فرق میکنه. دقت کنید مرحوم آیت الله خویی در صحیح صفحه 136 با آدرس ما، ایشان یه نکته ای میگن. عرض کردم اول بس اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما میگفتیم استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث به نظر حقیر اصلا جاری نمیشود. وجهی گفتیم، دیدم این وجه رو مرحوم آیت الله خویی میگن سبب میشه که استصحاب کلی جاری نشه در قسم بگید ثالث. ایشان میفرمایند که قسم ثالث خودش تفصیل داره، البته اون کلی مشکک نه، اونی که میدونیم یا قبل از خروج فرد اول فرد دوم داخل اتاق شده یا مقارن با خروجش، که دیگه اینا رو بلدید، این دو فر رو، دو قسم رو. آیت الله خویی میگن در این دو قسم استصحاب کلی قسم ثالث به نظر ما استصحاب جاری نمیشه. دلیلش همون دلیلیه که بنده بارها عرض کردم، میفرمایند لان الکلیه لا وجود له الا فی ضمن الفرد، همون عرض همیشگی حقیر، فهوه پس اون کلیهی نوجودش متخصصون به اهدل خصوصیات الفردیه، کلی بالاخره در ضمن یکی از خصوصیات فردیه تعین و تشخص خارجی پیدا کرده، یعنی یا در قالب این فرد قصیره یا در قالب اون، معذرت میخوام، رفتیم کلی قسم ثالث دیگه، حالا ما اشکال رو توسعه دادیم به کلی قسم ثانی هم کشوندیمش، حالا فرمایش ایشون رو فعلا بگیم، یا بگید در قالب زید کلی انسان، زیدی که تو خونه بود و قطعا خارج شد، امر میگفتیم یا قبل از خروج زید وارد اتاق شده احتمالا و یا حین خروج زید احتمالا وارد اتاق شده. خب ایشون میفرماین کلی یا متخصص و متشخص و محقق در خارج است در ضمن زید یا در ضمن ام. فل علم به وجود فرد معینن یوجب العلم به حدوث الکلی به نحو الانحصار، یعنی میگه علم پیدا میکنیم وجود کلی در ضمن این فرد خاص. خب در ضمن این فرد خاص که کلی وجود پیدا کرد، که کی باشه آقایان؟ زید باشه در مثال ما. اما کلی محققه در ضمن فرد دیگر که امر باشه از اول اصلا مشکوکه. کی گفته که کلیه در ضمن امر محقق شده؟ پس کلیه در ضمن زید، اما عرض همیشگی یه حقیر، کلیه در ضمن زید یه کلیست، کلیه در ضمن امر کلیه دیگه است. کلیه در ضمن زیدم که قطعا چی شده آقایان؟ از بین رفته. میمونیم آیا کلیه در ضمن امر محقق شده یا نشده؟ در حدوث شک داریم. لذا کی بوده که حادث بوده تا ما بخوایم استصحاب بقائشو کنیم یا اول کلامه؟ حالا ایشان این اشکال و مناقشه رو در دو قسم از سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث بیان کردن. ما عرض کردیم ممکنه بگیم این اشکال در حتی قسم سوم از استصحاب کلی قسم ثالث هم جاریه، مگر این که بگیم از نظر عرف که ملاک در تشخیص موضوع در استصحابه، عرف بگن نخیر دیگه در کلی مشکک که قسم سوم بود این دو فرد رو عرف دو فرد نمی بیند اصلا، که بعد بگه کلی در ضمن این فرد با کلی در ضمن اون فرد متفاوته. آری به نظر حقیر همین اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری است. چرا؟ چرا؟ معذرت میخوام، به خاطر این که کلی حیوان در ضمن پشه مشکوک ال، نه نه مشکوک ال حدوث و متیقن ال ارتفاعه، کلی حیوان در ضمن فیل مشکوک ال حدوث و متیقن البقاء علا فرض کونهی حادثن. البته پس ارکان استصحاب در هیچ کدام از این دو کلی که عرض کردیم که تخصصشون و تشخصشون به چیه؟ به وجود فرده. من ندیده بودم، احتمال قوی مشکل از بنده است، به چشمم نخورده بود که به این نکته کسی التفات داده باشه. به زعم خودم یک نکته لطیفه ای به ذهن ما رسیده بود، اما دیدم مرحوم آیت الله خویی به این نکته التفات فرمودند و توجه دادند. فقط فرق عرض حقیر با فرمایش ایشان اینه که ایشان در دو قسم اول و دوم قسم سوم این اشکال رو میکنن، حقیر در قسم دوم کلی نیز و حتی ممکن است بگیم در قسم سومه. قسم سوم الا این که عرف بگه که نه، به نظر من دو فرد نیسته. این حاصل مطلب دوم در این قضیه جانه.
چون در قسم سوم فرمان فردی با وجود آمد زید ما یقین داریم و کلی منحصر در این شد، ولی در قسم دوم ما هیچ کدوم از دو تا فرد قصیر و طویل رو علم بهش نداریم که کدام یک بود که بگیم کلی در ضمن این منحصر شد دیگه به درگوی یکی دیگه نمیخوره. لذا فقط علم با وجود کلی داریم ولی منحصر در فرد خاصی نشد، چون ایشون تعبیر به انحصار فرمودن در ضمن مثلا زید منحصر شد و کلی در ضمن زید قطعا با کلی در ضمن فرد.
خب همین حرف کلی در ضمن فرده،
ولی در قسم دوم چون ما علم به وجود فرد نداریم که این فرد قصیر الان حادث شد.
خب درست علم به وجود فرد نداریم، ولی این که آیه حسینی
کلی منحصر نشد
این
نه اصل وجود کلی برای ما
نه، این تأثیر گذاره در فرق اصلا. خب بله دیگه، فرق قسم دوم و سوم همینه، ولی اون قاعده اشکال در قسم دوم هم ساری و جاریه. چرا؟ چون کلیه در ضمن فرد قصیر با کلیه در ضمن فرد طویل فرق میکنه. شما میگید اول ما بالاخره میدونیم یا فرد قصیر یا فرد طویل در خانه موجود شده، پس کلی حیوان هم موجود شده، بعد استصحاب میکنیم بقای کلی را.
کلی در ضمن فرد قصیر داری یا فرد طویل؟
هیچ کدام.
علم به چی
داری؟ علم بداریم به کلی اجمالی. بله دیگه. نه دقت میکنید، عرض میکنم درسته که منحصر نیست، ولی واقعا هم از این دوتا خارجه؟
خارج
نه جواب بدید. خارج نیست.
از خارج نمیبود که میشد کلیه قسم سوم.
خب جواب بدید مرحله این مقدار که به نظرم هی توضیح بدیم قسم دو و سه فرق دارن، تفاوتشون در اثرشون باید ظاهر بشه. بنده عرض میکنم اینجا که میگید کلیه انس حیوان در خانه موجود شده، بالاخره این کلیه حیوان در ضمن یکی از دو فرد دیگه.
من نمیدونم کدومه، فقط میدونم کلیه حیوان برای همین میگم معین و منحصر نشد که بخوام بگیم کلیه چون در ضمن این فرد موجود شده.
نه ولی واقعا در عالم خارج چون گفتیم لا وجود للکلی الا به وجود فرده، پس وقت بابا جون دقت کنید، پس وقتی میگیم که کلی موجود شد، این که نمیتونه روح هوا موجود باشه، این کلی بالاخره باید در ضمن یکی از دو فردش موجود. اگر بگیم که آقا در ضمن فرد موجود نیست، پس اصلا چیزی نیست، قابل استصحابم نیست. اگر بگیم چرا کلی موجود هست، خب میگیم کلی نه، میگیم کلی خودش وجود داره خود به خود یا الان ولابد در ضمن فرد، مجبوریم پای فرد رو به میان بکشیم. اگه بگیم در ضمن فرده، میگه خب یه فردش اونجوریه یه فردش اینجوری. حالا این عرض بنده است، مقدار روش شما هم بیشتر تأمل کنید. یک نکته زیبایی تحت عنوان ثم انه قد استثنی در قد استثنى الشيخ سورة اخرى من القسم الثالث که همین سواد شدید و ضعیفه، همین کلی قسم سوم از قسم سوم کلی، اونجا رو یه اشکالی میگن مرحوم شیخ اینجا رو گفتن استصحاب جاریه، ولی مرحوم آیت الله خویی یه مناقشه ای میکنن در جریان استصحاب حتی در قسم سوم از قسم ثالث کلی که انشالله برای فردا میاد، و با بیان این نکته کوچک این تنبیه ما هم تمام میشه. انشاءالله وارد تنبیه پنجم میشیم، چون اگه یادتون باشه گفتیم ترتیب تنبیهاتو به نظرم بر اساس مصباح الاصول میریم جلو، که تنبیه پنجم جریان استصحاب در تدریجیات که خواهد آمد انشاءالله. ولله الحمد.